با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. رئیس جمهور عراق وارد تهران شد. انجمن جانباختگان پرواز اوکراینی خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. و در آستانه روز کارگر چند فعال صنفی و کارگری بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهوری عراق صبح روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. این اولین سفر آقای عبداللطیف رشید به ایران پس از تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. قرار است در این دیدار آقای رشید با ابراهیم رئیسی در خصوص ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه دیدار و گفتگو کند. عبداللطیف رشید 76 ساله متولد شهر سلیمانیه و عضو اتحادیه میهنی کردستان است که از حمایت برخی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق هم برخوردار است. همزمان با راهپیمایی ایرانیان در لندن، انجمن خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی با صدور بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به خاطر جنایت‌هایش مسئولیت پذیر کند. در این بیانیه از کشورهای دموکراتیک جهان خواسته شده تا در کنار ایرانیان برای دستیابی به عدالتی که قربانیان اقدامات سپاه هستند بایستند. درخواست برای گنجاندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی در پی برخورد خشونت‌بار جمهوری اسلامی ایران با معترضان پس از جان باختن مهسا امینی بیشتر در جهان مطرح شده است. اما همکنون همراه هستیم با همکارم شهاب عموپور در پاریس. امروز در پاریس هم همزمان با تجمع اعتراضی و راهپیمایی که در لندن برگزار شد، تجمعی بوده و در اونجا مخالفان جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند، سخنرانی هایی داشتند و مطالبی رو بیان کردند که اجازه بدید بیشتر و مشروحش رو در ادامه از شهاب عموپور بشنویم. آقای عموپور، منتظریم تا شما برای ما بگید که تا این لحظه که حالا ساعتی میشه گفت از برگزاری این تجمع هم سپری شده، شاهد چه اتفاقاتی بودیم، چه مطالبی مطرح شده و اساسا تمرکز تجمع امروز بر چه مسائلی میشه گفت که استواره؟
آقای زرقامی، درود بر شما. تا این ساعت تمرکز برنامه همونطور که بیشتر اشاره شد بر قرار گرفتن همچنان اتفاق بر تروریستی اتحادیه اروپا بوده، به مبازات با حرکتی که در لندن در حال انجام هست. میدیم کنجا وحید بهشتی در اعتصاب قضا هست و توجهی مقامات بریتانیا به این خواست امروز اینجا هم در این گرد همایی مطرح شد توسط سخنرانان برای کسانی که در اینجا حضور دارن، اهم از شهروندان فرانسوی و همچنین توریست هایی که اینجا دارن گذر میکنن در مقابل میدان پانتئون، یک مرکز تاریخی که البته اینجا بسیار شخصیت های گرانقدر فرانسوی همینجا مدفون هستن و مکانی هستش بسیار شناخته شده برای فرانسوی ها جمع شدن. در بین سخنرانان ایران امروز ژنویو گریگوز، نماینده عضو شورای شهر منطقه 19 پاریس، همچون لوب لبون در که از معاون شهردار منطقه 11 پاریس هست حضور داشتن، صحبت کردن، برای حاضران از خطاب قرار دادن. جوزف بورل و امانوئل مکرون رو در مورد همان خواسته قرار گرفتن سپاه در سیاهی تروریستی و اتحاد اشاره کردن به آنچه که در این ماه ها بر مردم ایران گذشته، بر کشته هایی که داده شده از بین مردم، اعدام هایی که صورت گرفته، فشارهایی که همچنان ادامه داره، به همچنین مسئله حمله های سریالی مسمومیت زا در مدارس اشاره شد، به بازداشت همچنان بسیاری از خبرنگاران که در این شش ماه بازداشت شدند و همچنان هم دارن بازداشت میشن، به بازداشت وکلا اشاره شد برای مردم. همچنین در این مورد تکیه شد که با این روش، با برخورد با جمهوری اسلامی و همچنان ادامه دادن به این مبادلات اقتصادی، اروپا راهی به پیش نخواهد بود. اروپا باید منافع دراز مدت خود رو در نظر بگیره، نه منافع کوتاه مدتی که همچنان داره با رژیم جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه. من در کنارم آقای جلال ایجادی جامعه شناس رو دارم، از ایشون خواستم که در این برنامه حضور داشته باشن و نکاتی رو که در این جمع و برشمودن در حین سخنرانی اینجا هم برای شنوندگان بگم.
خواهش میکنم، منتظریم.
آقای جلال،
الو، بله، ما در ارتباط با در حمایت از جنبش مردم ایران یک بار دیگر در پاریس جمع شده ایم، مانند بسیاری از هفته‌هایی که از 7 ماه پیش به این طرف، و این وظیفه ما هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علارغمی که جنبش در واقع حرکت‌ها و شکل‌های خود را تغییر میده، ولی به هر حال تمام این خشم موجود در جامعه که برای به دسترسی پیدا کردن به امر آزادی و دموکراسی هست، کماکان ادامه داره و بارها دیدیم، گاه به شکل دانشجو، گاه به شکل دختران و جوان، گاه به شکل زنان، گاه به شکل کارگران، در همه نقاط مختلف کشور و به اشکال مختلف این انقلاب ادامه داره. و آنچه که به هر حال بسیار مهمه این استش که در این روزهای اخیر ما میبینیم که برخی ها از جمله طرفداران آقای موسوی در پارلمان اروپا جمع شده بودند، و این رو در واقع به نحوی من ارجابی منفی میکنم. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع بیانیه آقای موسوی در جهت بازتولید یک جمهوری اسلامی دوم هست، حال آنکه معنای این انقلاب نفی ولایت فقیه و نفی کامل جمهوری اسلامی هست برای اینکه ما به یک حکومت لایق برسیم، حال آنکه کسانی مانند ایشون طرفدار یک حکومت لایق یعنی جدا شدن دین از مجموعه نهادهای قدرت نیستند. و این رو ما باید امروز بعد از 44 سال دیگر خوب برای ما روشن باشد که حکومت آینده حکومتی دموکراتیک باشه، بر پایه در واقع یک امر آزادی خواهی و حقوق شهروندی باید باشه، و همچنین اتحاد همه ملت ایران با تمام ویژگی های فرهنگی و در واقع تباری که دارن، همه ما می توانیم در زیر سقف این ایران می توانیم به خوبی زندگی بکنیم. منتهای مراتب مانع اصلی همانا جمهوری اسلامی هست، و همچنین رفتن به سوی یک برنامه ای که برنامه برای رفاه ملت ایران و در زیر چارچوب یک حکومتی که جدا شده از اسلام باید باشد.
بله، سپاسگزارم از شما آقای عموپور و آقای ایجادی. با توجه که وقتمون هم مختصر هست، اگر نکته دیگه ای نیست که ما در ساعات آینده
ادامه داره تا ساعتی دیگر هم، و دارید میشنوید که همچنان صدای موسیقی هست، به خاطر اینکه اینجا مردم گفتن برای همراهی با مردم ایران و بسیاری دختران اکباتان موسیقی، پخش موسیقی و شادی کردن آن چیزی که رژیم ایران را میآزاره، و اونجا دارن همچنان این برنامه ها رو اینجا به همراه با فرانسوی ها ادامه میدن.
بله، سپاسگزارم از شما شهاب عموپور، خبرنگار رادیو فردا، که در پاریس در تجمع امروز که تجمعی اعتراضی بوده همزمان با راهپیمایی لندن حضور داشت، و برای ما گزارش میداد که در اون صحبت های جلال ایجادی، یکی از فعالان سیاسی، رو هم شنیدیم. همراه ما باشید. ادامه یه خبرها. نیروهای امنیتی جمعه شب تعدادی از معلمان و فعالان مدنی و کارگری را هنگام دیدار با خانواده محمد حبیبی بازداشت کردند. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان از 16 فروردین در بازداشت به سر می‌برد و خانواده او از وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی ندارند. بنابر گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نیروهای امنیتی با یورش به خانه آقای حبیبی، معلمان حاضر در این دیدار و نیز تعدادی از فعالان صنفی و مدنی مدافع حقوق کارگران را با خشونت بازداشت کردند. بنابراین گزارش، ریحانه انصاری نژاد، اصل محمدی، هیراد پیربداغی، آنیشا اسداللهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی از فعالانی هستند که در یورش نیروهای امنیتی به منزل محمد حبیبی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. آلیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال مدنی، هم از بازداشت خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، در این یورش خبر داده است. و اما در خبری دیگر، صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. بنابر گزارش‌ها، شماری از مادران دادخواه که برای شرکت در دادگاه آقای بختیاری از کرج راهی قزوین بودند، در میانه راه تصادف کردند که صدیقه تورانی در این تصادف جان خود را از دست داد. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داد. احمد رضا علی به احمد علیرضا بیگی در جریان استیضاح وزیر سمت مدعی شد که 75 خودروی شاسی بلند از سوی وزارت سمت به نمایندگان داده شده. در این باره همراه هستیم با فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه. آقای کلانتری، از شما بشنویم که اصلا کل این ماجرایی که الان درگیری که پیش اومده ریشه در چه چیزی داره و آیا ارتباطی پیدا میکنه به هر حال جدال‌های درون گروهی اصولگرایان یا مسئله‌ایه که بیشتر متمرکز به وضعیت بازار خودرو؟
عرض کنم خدمتتون که اصل قضیه اینه که آقای علی بیگی در یک گفتگوی هفته پیش با گفتگوی در با خبرگزاری ایلنا خبر از این واگذاری این خودروها تعداد 75 تا برای تأثیرگذاری در عدم استیضاح آقای فاطمی امین دادش. بعد این هفته مقدار تو فضای مجازی این قضیه داغ شد، توییتی هم زد ایشون متعاقب اون گفتگو. وقتی که داغ شد دیروز ایشون خبر داد که یک دادستانی ایشونو خواست، یعنی یک باکنش‌هایی در مجلس و فعالین و رسانه‌ای و فضای مجازی داشت و خبر داد که منو هم دادستانی خواسته و هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.
الان که البته خب این لیست هم منتشر شده دیگه، فهرست اونهایی که گفته میشه که این خود رو گرفتن.
من الان میگم من خودم میگم این فهرستی که اینا به صورت مخدوش منتشرش کردن بدتر از حتی عملیه که خود نماینده ها انجام دادن. ببینید فردا قراره جلسه استیضاح برگزار بشه، یه نامه‌ای هم متعاقب اون زده آقای علی بیگی و در اون نامه‌ای که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان زده اعلام کرده که من لیست 147 نفرم به پیوست تقدیم میکنم که اینا خودرو گرفتن. کاش که اسامی اینا رو میزدن. الان تحلیل خود من اینه که خب این اسامی زده نمیشه یا مخدوش منتشر میشه که فردا این 147 نفر رو مجبور کنن که یک رأی منفی بدن به وزیر بودن فاطمی امین، یا اگر رأی ندن شاید یک نوع به نظر من تهدیدی که خب اگر شما همراهی نکنید با استیضاح اسامی شما منتشر میشه.
به هر حال در این مدت آقای کلانتری مسئله این بوده که به نوعی به نظر میرسه که جبهه پایداری جز حامیان وزیره برای اینکه در وزارتخانه باقی بمونه و حالا مسئله رو اینجور گونه منعکس میکنه که اگر وزیر بره وضعیت بازار از این بدتر میشه.
ببینید درسته جبهه پایداری به یه نوعی و من بیشتر میگم اون حلقه اصلی اطراف آقای رئیسی که در واقع فاطمی امین رو بردن اونجا به عنوان وزیر معرفی کردن و جایگذاریش کردن اونجا در وزارت خونه، اونا حامی 100% هستن. رفتارهاشون هم میتونیم ببینیم، این تکذیبه هم که میبینیم بیشتر از طرف نمایندگان جبهه پایداری در مجلس که تبعیض میکنن، یعنی چیز میکنن مقابله به مثل میکنن در واقع با این افشاگری هایی که توی فضای مجازی میشه در مورد این خودروها. منتها حقیقت مطلب اینه که من احساس میکنم که این شعار مبارزه با فسادی هم که از این طرف داره داده میشه بیشتر تاکتیکی باشه در این برهه زمانی تا استراتژیک، یعنی واقعا بخواهیم مشکلی رو حل کنن.
یعنی فکر میکنید این داستان الان افشا شدن این فهرست، حرفایی که آقای علیرضا بیگی زده و درگیری که بین این دو جناح هست بیشتر به سود استیضاح کنندگان تموم خواهد شد یا مسئله استیضاح رو میتونه منتفی کنه؟ باز
دو حالت داشت دیگه، اگر اسامی رو میزدن من فکر میکنم که به ضرر استیضاح کنندگان بود، چون به هر صورت دیگه میگفتن که آب از سر ما گذشت دیگه، این لیستی که ایشون میگه 147 نفر ممکن بود که فردای به اصطلاح عکس العمل مخالفی داشته باشن با استیضاح. اما الان این مخفی نگه داشتن این به نوعی فکر میکنم که یک کاری دارن میکنن که اینها فردا در مسیر اون استیضاح کننده ها رأی بدن، یعنی موافق استیضاح باشن و خیلی قریب به اتفاقی که رأی نره و ایشونو استیضاح کنن.
و اگر استیضاح بشن در یک جمله اگر بخوایم بگید آیا وضعیت تغییر خواهد کرد در وزارت سمت؟
نه وضعیت تغییر نمی کنه. ببینید شما در یک جامعه که اقدام علیه فساد جواب میده که فساد جنبه استثنایی داره، اما اونجا که سیستماتیک شده و نهادینه شده صدها مدل این اقدامات از طرف مقامات دولتی هیچ با جوابی مثبتی نداره برای جامعه.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه که با ما همراه بودند. سپاسگزارم از یکایک که شما که این بخش خبری رو با ما همراهی کردید.